سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که برای تامین امنیت جهانی و منطقه‌ای نباید وضعیت افغانستان نادیده گرفته شود. او این را سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی ملل متحد گفت. به گفته میرزیایف، آرزوهای مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز و با ثبات به همکاری‌های همه‌جانبه جامعه جهانی نیاز دارد. او تاکید کرد که از انزوای افغانستان باید جلوگیری شود. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش همواره از برقراری صلح و ثبات، امنیت سرتاسری و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند. مقام‌های محلی طالبان میگویند که در نتیجه لغزش کوه در ولایت نورستان حداقل 2 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان به رسانه‌ها گفت که این رویداد امروز رخ داد. او قربانیان را کارگران پروژه ساخت جاده نورستان کنر خواند. در مورد شمار کارگران در محل رویداد تا هنوز چیز گفته نشده. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که ایران تنها به گفته او چند هفته تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد. گروسی در گفتگو با روزنامه تایمز که سه‌شنبه منتشر شد افزود که با وصف عملیات هوایی اسرائیل و امریکا در ماه جون امسال که تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران از جمله فردو را هدف قرار داد، بخشی از سنترفیوژهای ایران سالم مانده و تهران همچنان ظرفیت بازسازی برنامه غنی‌سازی خود را دارد. و افزود که ایران هنوز با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی و ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح 60% نداده و این مواد می توانند به سرعت تا سطح 90% غنی شوند. توماس باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و لبنان میگوید که اسرائیل و سوریه با دستیابی به یک توافق برای کاهش تنش نزدیک شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای باراک سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد به خبرنگاران گفت که بر اساس این توافق اسرائیل حملات خود را متوقف میکند و افزود که سوریه هم موافقت کرده که هیچ تسلیحات، تجهیزات سنگین و ماشین آلات جنگی را در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026، افغانستان 8-0 میانمار را شکست داد. به این ترتیب افغانستان به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. این مسابقه در استادیوم یانگون میانمار امروز برگزار شد. افغانستان در بازی نخست خود در این رقابت‌ها با نتیجه 10-1 مالدیف را هم شکست داده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید مهاجران افغان به شمول زنان حامله به مراکز صحی نمی روند. اما چرا؟
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند.
ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده به 22 ولایت افغانستان گسترش یافت.
این واقعا نگران کننده است و باعث شده که روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه ها شدید در صورت بگیر از طرف گروه حاکم.
برای دومین بار در یک هفته تیاره های بی سرنشین اوکراین یک تصفیه خانه بزرگ تیل در روسیه را هدف قرار دادند. و افزایش سگهای ویلگرد برای باشندگان کابل درد سرساز شده.
ارزان قیمت که سپی زخت دیدی هم در سرک پا پیاده رو که هم پا کتو که
در منطقه ارزان قیمت سگها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من با یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم سگها دنبال ما دویدن.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در این کشور به ویژه زنان حامله به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به مراکز صحی خودداری می کنند. این کمیسیون روز گذشته در اعلامیه به این موضوع پرداخته. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزه برای افغان های مقیم پاکستان را متوقف کرده و اکنون ده ها هزار پناهجوی افغان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد بدون ویزه و در معرض خطر اخراج قرار دارند. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزه هایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند اکنون که روند تمدید ویزه متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمی‌تواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزه و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونند که به دکتر مراجعه بکنند و بر خود دوا بگیرند.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود، اما بعد دلیل نداشتن ویزه در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزه مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمی توانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزه ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان میگویند که از ماه جولای سال روان پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تاکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آینده‌شان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغانها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم از بین بولدک به افغانستان باز می گردانند. نهاد اسلامیک ریلیف و تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز می‌گردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک‌ها، زلزله‌های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان به تازگی بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری و چنل‌های یوتیوب در ولایت هرات ممنوعیت وضع کردند. آنان با محکومیت این اقدام می‌افزایند که این کار طالبان ضربه جدی به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی و تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری در افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان با اعمال ممنوعیت تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری ولایت هرات، این ممنوعیت را به 22 ولایت افغانستان گسترش داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که ادامه این ممنوعیت ها باعث سرکوب آزادی بیان و رسانه ها شده است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 24 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به صورت شفاهی هم در ولایت هرات به مسئولان رسانه‌های تصویری گوش زد شده که بعد از این نمیتوانند تصاویر زنده جان‌ها را از طریق رسانه‌های تصویری نشر کنند. این واقعا نگران کننده است و باعث شده که روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شدیدتر صورت بگیرد از طرف گروه حاکم.
او افزود برای اینکه رسانه‌های داخلی افغانستان بتوانند آزادی‌های قانونی خود را به دست بیاورند، نیاز است که قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی از طرف حکومت طالبان پذیرفته و تطبیق شود. همزمان با این، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا AMSO با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت هرات را محکوم کرده، افزوده که این محدودیت به هیچ صورت با معیارهای رسانه‌ای، آزادی مطبوعات و حق آگاهی مردم مطابقت ندارد. در اعلامیه آمده است که این اقدام نه تنها آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات آزاد را به شدت محدود می‌سازد، بلکه ضربه بزرگی بر فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی در کشور وارد می‌کند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که به جای مال فشار و سانسور به رسانه‌ها اجازه دهد تا در فضای آزاد و مستقل به اطلاع رسانی بپردازند. در این حال شماره از خبرنگاران حوزه غرب افغانستان میگویند این اقدام طالبان تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی که رسانه تصویری بی صوتی بشه، آیا او رسانه دیگه انگیزه برای فعالیت داره؟ آیا مخاطب برای فعالیت داره؟ خیلی دیگه یک مسئله ایه که یک پیامد خیلی بزرگ میتونه در افغانستان ایجاد کنه. ما وقتی که رسانه نداشته باشیم، قطعاً که نمیتونیم صدای هم انعکاس بدیم.
پیش از این شماره از فعالان رسانه‌ای در صحبت با رادیو آزادی، رسانه‌های تصویری را ابزار مهم برای آگاهی دهی به مردم افغانستان دانسته و تاکید کردند که محتوای تصویری قابلیت درک و فهم بیشتری برای مخاطبان دارد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، پیش از هرات این ممنوعیت در ولایت‌های کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فرا، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل و بلخ به صورت کتبی و یا همشفایی ابلاغ شده است. این در حالی است که حدود دو هفته قبل شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبرها و ممثلین در ولایت کندهار گفتند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت فعالیت‌های آنان را ممنوع کرده است. شماره از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حکومت طالبان را متهم می‌کنند که پس از بازگشت به قدرت تلاش کرده تا محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها وضع کند و حتی آنها را به خودسانسوری وادار کردند. حکومت طالبان اما گفته است که از آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام، فرهنگ افغانی و منافع ملی حمایت می‌کند. حکومت طالبان در دهه اسد 1403 خورشیدی قانون امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کرد که در بند سوم ماده 17 آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع اعلام شده است. در آن زمان سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته بود که این قانون به طور تدریجی در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. نهادهای حامی رسانه‌ها مدعی‌اند که این دستور محدودیت‌های کاری برای رسانه‌ها را تشدید کرده و باعث بسته شدن ده‌ها تلویزیون و یا تغییر آن بر رادیو شده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اوکراین می‌تواند تمام قلمروش را که از سوی روسیه اشغال شده پس بگیرد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا تیاره های بی سرنشین اوکراین برای دومین بار در یک هفته یک تصفیه خانه بزرگ تیل در روسیه را هدف قرار دادن. همزمان روسیه در حمله شبانه شهر خارکیف اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه بخش از این شهر در تاریکی فرو رفت. فرشته نگاه گزارش می داد.
اوکراین یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل روسیه را برای دومین بار در یک هفته هدف قرار داد. همزمان عملات شبانه روسیه بر اوکراین بخش از شهر شمال شرقی خارکیف را در تاریکی فرو برد. مقام های روسی گفتند که تصفیه خانه تیل منطقه باشقرستان که از سوی گازپروم روسیه کنترل می شود، از سوی تیاره های بسرنشین اوکراین هدف قرار گرفت. گفته شده که ارزیابی خسارات ادامه دارد. یک منبع امنیتی اوکراین در صحبت با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که تیاره های بسرنشین این کشور حمله را انجام دادند. منبع گفته که در نتیجه این حمله آتش سوزی نیرومند هم رخ داده. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از سوی کاربران در کانال های تلگرام اوکراین و روسیه نشان می دهند که دود غلیظ از این تاسیسات بلند شده است. مقام های روسی گفتند که تمام خدمات عاجل در محل رویداد رسیده و در تلاش خاموش کردن آتش سوزی هن. این تصفیه خانه تیل که در حدود 1500 کیلومتری خط مقدم اوکراین موقعیت دارد، 150 نوع محصول به شمول پترول، دیزل و قیر تولید می کند. همزمان عملات شبانه روسیه دیشب هم بالای اوکراین ادامه یافت و مقامات اوکراینی از خسارات به بخش انرژی و زیربناهای ملکی در ساحات خارکیف، زاپوروژیا و دونسک گزارش دادند. شاروال خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، گفته که بیش از 10 تیاره بی‌سرنشین روسی و تأسیسات انرژی شهر اصابت کرده است. این حمله سبب شد تا منطقه خلودونسکی مربوط به خارکیف در تاریکی فرو برود. به گفته مقامات تقریبا 80 هزار مشتری مسکونی و تجاری در این محل به طور موقت بدون برق ماندن. از تخریب تعمیرات مسکونی، یک دکان و چندین موتر نیز در اینجا گزارش شده، اما تلفات در پی نداشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا می پردازیم به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد مناطق اشغال شده اوکراین از سوی روسیه. آقای ترامپ پس از سخنرانی در 80مین مجمع ملل متحد گفت که اوکراین به کمک اتحادیه اروپا می تواند تمامی قلمروش را که از سوی روسیه اشغال شده پس بگیرد. بیایید بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون نگاه داریم به تحولات مهم مربوط به اوکراین و اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ گفت که با کمک اتحادیه اروپا اوکراین میتونه تمام قلمروش را که توسط روسیه اشغال شده دوباره به دست آورد. موقف قبلی ترامپ این بود که برای پایان یافتن جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بخشی از قلمروهای خود بگذرند. روسیه اکنون تقریبا 1/5 قلمرو اوکراین را در اشغال خود دارد که شبه جزیره کریمیا در بحیره سیا نیز شامل آن است. روسیه در سال 2014 کریمیا را به طور غیر قانونی با قلمرو خود یکجا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همپیمان‌های اروپایی خود خواست که خریداری نفت از روسیه را متوقف کنند. ترامپ چین و هند را مقصر دانست و گفت که آنها از مسکو نفت می‌خرند و جنگ روسیه در اوکراین از پول نفت تمویل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا افزود که می‌تواند بالای روسیه تحریم وضع کند، اما به گفته او اگر اروپایی‌ها کار نکنند این اقدام او فقط ضایع کردن وقت خواهد بود. ترامپ پس از این اظهاراتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کرد و در پرسش یک خبرنگار گفت که ناتو باید طیاره‌های روسی را که قلمرو هوایی کشورهای عضو ناتو را نقض می‌کنند سرنگون کند. رئیس جمهور ترامپ گفت روسیه جنگ به هدف را از تقریبا 3.5 سال به پیش می‌برد. با گفته ترامپ اگر روسیه نیروی نظامی قوی می‌داشت می‌توانست در ظرف یک هفته به این جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ سپس در صفحات اجتماعی نوشت که پس از مطالعه وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه به این نتیجه رسیده است که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا توان آن را دارد تا قلمرو را که از دست داده دوباره به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در دیدار با دونالد ترامپ از سخنان او قدردانی کرد و گفت اکنون وضعیت اوکراین برای آقای ترامپ واضح شده است. در پاسخ به این اظهارات معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دمیتری پولیانسکی به خبرنگاران گفت که با هر پیام اینقدر احساساتی نشوند. در این حال کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از تغییر در دیدگاه ترامپ قدردانی کرده و گفت که از این تحول خیلی خوشحال است. کالاس این را هم گفت که اروپا باید از خریداری نفت از روسیه خودداری کند. اوکراین باید در جنگ پیروز شود و این هم سخنان است که آقای ترامپ هم گفتند. رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های متعددی که دیروز داشت چنین وانمود کرد که کمک نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد و آمریکا به متحدان خود اسلحه فراهم خواهد کرد تا به نحوی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد سگهای ولگر در کوچه ها و جاده های کابل. شماری از باشندگان این شهر میگویند که این سگها زندگی روزمرهشان را با مشکل روبرو کرده. اینکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در این مورد چه میگوید در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت
ارزان که من کس بیزخت در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچوکی.
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدند، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ‌ها دنبال ما دویدند. نصیب بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
"پوکوتسوکی سپیر دیر شویدی کلاچ مشما
من
سگا در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شوروالی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
دستی باید کتون طولگی.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید.
خلق پس مندی وی بالخصوص ماشمان و پس
هیمون. این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد. در
پنزیون جور شید.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومتهای مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند. اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسماً پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می‌دهد که طالبان معامله کردند. نجهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام را به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید، لیاس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن و درس در مکتب میرن و نمیدونم دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بریم ملا شویم. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. و خدا شرم از بر ما. تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی‌سوادترین کشور، از هر لحاظ بگه بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست.